که میدم.
بله.
شما 6 ماه دیگه میخوای به من پس پرداخت کنی، یه سکه به من بده. شما الان به دوستتون، شما بعضا میگن من میخوای بدی، چون میخوای قدرت پولت حفظ بشه،
میگی یه سکه میدم یه سکه بده،
یه سکه میدم یه سکه به من بده. ما هم الان اومدیم ریالمون رو متصل کردیم به کالا، میگه میتونی به کالا متصل کنی، متصل کردیم به اصطلاح دارایی، میتونی به دارایی متصل کنی، متصل کردیم به یه ارز، میگیم شما
آخه اگر... متصل کردن به ارز که به خاطر نوسان قیمت ارز نمیتونه اتصال در حقیقت منطقی باشه.
نه خیلی عالیه. ببینید
چرا؟
چون نوسانات نرخ ارز خیلی نیست. شما نگاه کنید، شما میگه دم از خود دلار، مثلا نوسان دلار و یورو از 1.2 1.17
دلار و یورو، آره، ولی دلار و ریال چی؟
عرض میکنم دیگه. ببینید ما دلار متصلش میکنیم به یه ارز مبنا، مثل دلار، مثل یورو، مثل درهم، مثل یوان، به یه ارز متصل میکنیم.
خب
طرفی که تسهیلات ارزی میخواد معمولا به این صورت هست که بخشیش باید بره به اصطلاح واردات انجام بشه.
خب
برای طرح، مثلا شما یه طرح فولادی، یه طرح پتروشیمی، یه طرح فرض کنیم دارویی، اصلا مهمی، بخشش باید بره ماشینالات وارد بشه. اینا حتما ارز میخوان، یعنی ارز به اصطلاح کارنسی خارجی میخواد، ارزی میخواد که بره اون به اصطلاح ماشینالات رو از یه کشور خارجی وارد کنه. خب اینجا معمولا یه قانون حمایت از تولید داخلی داریم که بخشی از این باید ساخت داخل باشه.
خب
یه طرحی که فرض کنید 100 واحد پول بخواد، حد اکثر وزارت سمت میاد چقدر رو 49% رو تایید میکنه، میگه باید بری 50% رو ساخت داخل انجام بدی.
بله.
خب اون متقاضی میخواد بیاد تو طرح، طرح رو کلن ارزی بسته، اف اسش رو ارزی بسته. در گذشته اینا میمدن چیکار میکردن؟ میمدن طرح یا اوور استیمیت میدادن،
خب
ببخشید، یعنی با به اصطلاح قیمت بالاتر از حد خودش میدادن، و یا اینکه یک سند سازی‌های مختلف، حالا بحث خاصی رو ندارم، انجام میشده برای اینکه بتونن کل این ارز 100 واحد رو بگیرن. بعد اون بخشش که ارزی بود ارزی انجام میشد، بقیه‌ش رو میمدن تبدیل میکردن به ریال، وارد داخل میکردن، چون قسمت سیویلش رو میخوان انجام بده، قسمت ساختمانی، قسمت بله. به اصطلاح تجهیزات داخلیش رو میخوان انجام بده. حالا ما میگیم چرا این کار دیگه انجام نشه؟ من برای کمک به اشتغال، برای کمک به تولید ملی، اون قسمت ارز تو بهت میدم،
خوب.
این قسمت ریالت هم بد میدم، ولی چون تو طرحت کلن ارزیه، من این ریالی که بد میدم با نرخ ارز امروز بد میدم، با نرخی هم که ارز هر روز هست ازت میگیرم. شما امروز مثلا فرض کنیم ما یه نرخی که بانک مرکزی اعلام میکنه به عنوان مبادلات الکترونیکی LETS، ما بهش میگیم مثلا فرض کنیم 26,000 تومان.
بله.
شما امروز ایشون 1 واحد دلار از من میگیره، ولی چون میخواد در داخل خرج کنه 26,000 تومان من بهش میدم.
متوجه.
اینو میره خرج میکنه، این میخواد یک سال دیگه به من اینو باز پرداخت کنه، همون 1 دلار رو که علی اگر نرخش بوده 28 تومن به من 28 تومن میده. نرخ سود این ارزی هست، یعنی همینجور که من ارز رو با 6% میدادم، اینم با 6% میدم. اگر دو ارز طی سالهای آینده ثبات داشته باشه، حتما تولید کننده و یا اون به متقاضی سود کرده.
آقای دکتر یه ذره سوالای نقطه جوشی بپرسم ازتون، چون یه مقداری توضیحات طولانی شد، ممکنه که
نقطه جوش منو بالا بیاری.
چرا من اصلا این کارم، پول دارم میگیرم که این کارا رو بکنم. بریم و برگردیم بچه‌ها، یه آبی چیز دونی هم به ما بدید ما یه چیز بخوریم. خوش برگشتید خانم ها و آقای محترم، میزبان آقای دکتر سید علیرضا میر محمد صادقی هستم، عضو اصلی هیئت عامل صندوق توسعه ملی. آقای دکتر یه مقداری کوتاه‌تر جواب میدید که ما برسیم به ماجراهامون. میدونم که توضیحاتش مفصله اما یه مقداری زمان رو اگر مدیریت کنیم عالی میشه. از سال 90 تا 1400 چیکار میکنین؟ صندوق تو سملی بودین یا در دولت آقای روحانی گوشه‌نشین؟
من هیئت علمی دانشگاه هستم. موقعی که
اونجا درس میدادم.
بله. کاری نداشتیم و چون ما بیسمون ما هیئت علمی دانشگاه هستیم، تدریس میکنیم.
نرفتید بر خودتون یه شرکتی بزنید استفاده کنید از موقعیت؟
حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه نه، من شرکتی ندارم. برای اینکه به نظر
با دیگه همه مدیرای نفتیمون بالاخره یه شرکت ریزی دارن.
بله، به نظرم میاد که بهترین حقوق و بهترین کار تدریس و معلمیه.
آقا یه نکته خیلی مهم درباره صنعت و سمیلی. من خوشم نمیاد واقعا خودمونو با امارات مقایسه کنیم، مجبورم ولی این کارو بکنیم. امارات 7 تا صندوق داره، درسته؟ 6 تا یا 7 تا داره. بعد پیشرفته محسوسه، توسعه محسوسه. طرف اگر امسال بره مثلا بعضی از شهرهای امارات رو ببینه، دو سال بعدی بره، این تغییره رو میفهمه، این توسعه مشخصه، به چشم میاد. نمونش همین دبی دیگه. اونا من احساس میکنم که یه جوری دارن از این پوله که توی صندوقاشون هست خوشگلتر استفاده میکنن. غیر از اینه؟
ببینین، بستگی به درآمدی داره. ببین ما دقت کنی، ما تقریبا سالانه بین 25 حالا تا 30 میلیارد دلار برای اداره کشور لازم داریم.
خب
اگر این مقدار بیشتر درآمد کشور داشته باشه، شما باید درآمد ارزی منظورم ها، باید که به اصطلاح باید بیاری تو صندوق ذخیره، تو صندوق توسعه.
ببینم درآمد دولت الان بذارید برای مردم بگم، یه فروش نفته، یه گاز، یه مالیات، چیز که نداریم زیاد، صادرات غیر نفتیمون که زیاد تاثیرگذار نیستش، هست؟ چقدر داریم؟
من البته آمار دقیق ندارم،
من میگم جزینا که چیز نیست،
بالای 20 میلیارد صادرات غیر نفتی.
خب
شما
20 میلیارد هم صادرات
به نظرم میاد خیلی بیشتر،
بعد حدودا فکر میکنید هزینه دولت چقدره در سال؟
معمولا دولت چیز حدود 50 میلیارد دلار معمولا درآمد داره، 50 میلیارد دلار هم حدودا اگه بخوام همه رو دلاری بگیم،
آره
حدودا 50 میلیارد دلار هم به اصطلاح خرجش،
یعنی این هر چی در میاره میفروشه،
این حدودیه که داره. 25 تاش حدودا ارزیه، بقیه‌اش هم احتمالاً ریالیه.
یعنی هر چی در میاره خرج میکنه دیگه.
تو بودجه. نه ببینید، خرج دو بحثه، یک اصطلاح بهش میگن خرج جاری، خوب. یکی خرج تملک اراضی و طرح توسعه.
بله.
یعنی شما الان بودجه حدوداً، حالا من باز اینا چون من
جاری عمرانی و اینها رو میفهمم،
بله. تخصصم تو این بحث نیست، ولی تو بحث جاری
من میخوام به نتیجه برسم.
جاری معمولا جاری دولت حدود به اصطلاح 80-75 درصدش الانو هر چیز اومدیم جلوی بیشتر شد جاری، آره. ما ولی عمرانیمون کم شده. اگر درآمد ها بیشتر بشه، ما باید سعی کنیم که به اصطلاح عمرانی رو بیشتر کنیم، جاری رو حد اکثر ثابتش
نگه. الان برعکس،
الان جاری بیشتر از عمرانیه،
الان هی تو عمرانی عقب میافتیم.
طرح ها مدت اجراش طولانی تر میشه،
اونهایی که هست دیگه بالاخره،
اونهایی که از بودجه عمومی دولت میخواد استفاده کنه، آره. فرق میکنه با صندوق توسعه ملی.
نه هم دقیقا میخوام همینو بگم، میخوام بگم دولت یه سری طرح عمرانی داره که از بودجه سالانش که میره تصفیه مجلس رو میگیره، باید اونها رو خرج کنه. عموما اونها در اون سال به نتیجه نمیرسه، یا تخصیص پیدا نمیکنه، یا اگه تخصیص پیدا بکنه کمتر از اون چیزیه که گفتن، یا حالا داستانای خودش، و تا دلتون هم بخواد که در این پروژه ها اتفاقات عجیب و غریبی میفته که ما نمیفهمیم چه جوریه. یعنی نمونه مشخصش رو همین اگر اجازه بدین اتوبان تهران شمال بدونیم دیگه، ما نفهمیدیم بالاخره این چی شد.
اتوبان تهران شمال ما در مطالعات اقتصادی و یا مهندسی یه تعداد فرسون 10 تا ترک 20 تا ترک داری، یا 20 تو آمار شما 20 تا وقتی عدد داری جاره. اگه یکیش از رنج خارج باشه یا یکیش خیلی بسیار از رنج کمتر باشه، من تو بدنه آمار و یا تو بدنه اطلاعات نمیارم. به طور متوسط در کشور طرح‌های عمرانی که از بودجه دولت عمرانی میکنه خود بین 7 ساله حالا بعضی تو آمار حد اکثر بعد بینانش 10 ساله داره. اینجوری نیست که من این ببین شو اینو بیاری تو بله اینو بیاری مصلای تهران بیاری
اینا دقیقا بیاری. میخواستم مصلا رو بگم
اینا رو شما بیاری اینا طرحهایی هستن که توی اون بدنه شما ببینید شما تعداد طرحهایی که هست که تو با بچه های سازمان برنامه باید بیشتر صحبت کنی متوسط تو اینا هر ساله خودش رو آمار میدن
بله.
که مثلا تو کدام استان
چقدر پیشرفت
تو کدام طرحها تو طرحهای آب تو طرحهای نیروگاهی تو طرحهای فرض کنیم نفتی متوسط ولی تو اونجا که یادمه من چون تو این بسیار اطلاعات کلی یادمه بین 7 تا 10 سال حد اکثر متوسط یک طرح عمرانی مگا پروژه ها یعنی طرحهای بزرگ بل. یعنی طرحهای ملی
ما که عموما از این بیشتریم مصلا رو چون گفتین من چند وقت پیش چند سال پیش داشتم از بزرگراه یعنی از تونل رسالت خارج می‌شدم به سمت شرق داشتم می‌رفتم اون سمتی و یه بیلبوردی بود فرازی از بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه روی بیلبورده بود جالب بود ماجرا مال مثلا فکر میکنم که ابتدای دهه 60 یا اواسط دهه 60 بود صحبته که حضرت امام فرموده بودن که انشاءالله در کار ساخت مصلا تسریع اتفاق بیفته یعنی اون موقع گفته بودن الان سال 1401 هنوز مصلا به نتیجه نرسه این پروژه ها داره ضربه میزنه به توسعه کشورمون و حالا صندوق توسعه ملی وقتی که داره کمک میکنه امیدوارم که واقعا حوزه های مختلفی رو در بر بگیره اینها درباره پروژه های دولته که در بودجه سالانه میره و میاد و انشاءالله به نتیجه میرسه اما در حوزه صندوق توسعه ملی شما اومدید در واقع تمرکز کردید روی یک سری پروژه های خاص درسته یا یک سری پروژه هایی که میتونه در آینده برای کشورمون مثمر ثمر باشه غیر از این که نیست مثلا طرح آبرسانی مثلا اتفاقاتی که داره در حوزه ساخت نیروگاه ها میفته میخوام ببینم شما از روندی که این پروژه ها دارن الان راضی هستید به عنوان سرمایه گذار بگیم به عنوان حامی مالی بگیم به هر عنوانی که شما میخواید ازش یاد کنید
بله ببینیم اولا ما پروژه رو ما انتخاب نمی کنیم پروژه ها
تکلیف میشه
نخه پروژه ها ما یه قراردادهای اصطلاحا عملیات با بانک ها میبندیم مثلا ما با بانک امسال ما 3 میلیارد دلار من با مجموعه بدنه بانکی کشور قرارداد بستم که شما میتونید برید پروژه های رو شناسایی کنید اهلیت پروژه توجیه پذیری پروژه ریسک پروژه رو بانک برمی‌داره چون بانک تقریباً 2.5% از سود کلی یک به اصطلاح تامین مالی میشه رو بانک برمی‌داره ما
یعنی بانک میره ببینه که اصلا این پروژه به درد میخوره یا
بله،
نمیخوره
بله،
بعد میبینه که این پیمانکاره به درد اجرای این پروژه میخوره
بله.
و
بعد میبینه پروژه ارزاور هست یا ارزاور نیست چون ببینیم
پروژه نیست شما بهش پول
جان
بانک اگه اینا رو تایید نکنه
ما نمیدیم ببینیم ما من یک اعتبار میدیم به بانک میگیم بانک آ شما 500 میلیون دلار امسال میتونی طرح بیاری برای ما این طرح ها رو وقتی ما قرارداد عملیات میبندیم میره بررسی میکنه 5 تا طرح فرض میکنیم شناسنامه طرح رو میفرسته به ما که خودش توجیه پذیری اهلیت بانک بل بودن همه اینا رو بررسی میکنه ریسکش
بله.
وقتی میاد تو صندوق هم یه بررسی میشه اگر صندوق هم به این نتیجه رسید که این خوب هست اصطلاحا طرح آرا میپذیره میگه من میپذیرم برای این فرض کنه 100 واحد پول بیشتر کنم تامین مالی کنم تخت به اصطلاح مسدود میکنه اعتبار رو مشخص میکنه طرح شروع میکنه به اجرا کردن بر اساس روندی که پیش میره باید اعتبار به اسناد مالی رو منتقل کنه به بانک مرکزی بر اساس به اصطلاح پرفورمایی که منتقل میکنه میتونه بخشی از این پول بگیره
الان عموما طرحی که میاد به شما و بانک میگه که اینا به درد میخوره بانک ها در حقیقت میگن اینا به درد میخوره تو چه حوزه‌ایه
ما تو تقریبا توی همه حوزه داریم تو حوزه کاشی داریم تو حوزه دارو داریم تو حوزه نفت داریم تو حوزه پتروشیمی داریم تو حوزه نیروگاهی داریم پایین دست داریم یعنی شما فولادی داریم یعنی تو تمام کشاورزی داریم صنایع تبدیلی داریم هر
بعد شده که طرحی به سرانجام نرسه و
بله بله
چیکار میکنید اون موقع
اون موقع ببینید ما عرض کردم نزدیک حدود 316 تا تر رو که تر از طریق عملیات، چون ما دو بحث داریم، بعضی هم سپرده گذاری هستن.
بله
تقریبا خود کمتر حدود 10-12 تا تر هست که دوچار مشکل هست. یعنی شاید به اصطلاح به درصد هم نمیرسه که من بگم یک، خیلی عدد اینا تعدادی از این ترها هستن که
به گیر خورده
حالا آره. یا اینکه سرمایه گذارش مشکل پیدا کرده، شرکاش مشکل پیدا کردن، طرحش چون اینا بعضا شریکا هستن یا یکی مثلا از دنیا رفته مشکلات پیدا کردن، اون کسی که بنا بوده بیا اینا رو به اینا تجهیزات بده، حالا به هر دلیلی دچار مشکل
واقعا. اینقدر شما با طرحهای حقیقی کار میکنید که اگه چاکش شریکه؟
دقیقاً. ببینید من در طول یک سال گذشته شاید بیش از 100 تا بازدید از طرحهای مختلف داشتیم.
خب
یعنی به طور متوسط در حوزه صندوق هر هفته بین 2 یا 3 گروه میرن برای بازدید از طرح.
خب
یعنی ممکنه یه طرح در طول یک سال، یک طرح در طول یک سال 2 بار مورد بازدید قرار بگیره. آها. از طریق صندوق. خود بانک موظفه که به طور 3 ماهه به ما گزارش پیشرفت طرح رو بده.
متوجه. اون آبودونی که گفتم قرار شد برای من بیارن و یه نوشیدنی خنکم برای شما بیارن توی اول مهری آماده است. اجازه بدید که بریم و برگردیم، سوال خودم رو دوباره از شما میپرسم. خوش برگشتید خانم ها و آقایان، نقطه جوش رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94. آقای دکتر، من درباره اون مقایسه‌ام با امارات هنوز به نتیجه نرسیدم. شما فرمودید که در حقیقت خب اونا راحت تر میفروشن، اونها شرایطشون متفاوته، دولت اینجا هزینش بیشتره، طبیعتا درآمد ما هم باید بیشتر باشه یا ما باید سازوکاری رو پیدا بکنیم. اینی که چجوری ما در توسعه به توازن نرسیدیم یه نکته است. نکته دوم که خیلی روش پافشاری میکنم، این بچه های 2 ساله‌ای که میخوان از مغازه مثلا ساندویچی چیزی مادر پدرشون براشون بخره پا میکوبم زمین، دقیقا همون شکلی من درباره آینده نگرانم. این که صندوق توسعه ملی قرار هست برای آیندگان چیزی رو به ارث بگذاره، اما ما همین الان گیرشیم.
ببینید صندوق توسعه ملی چه قسمتی که تسهیلات میده و چه قسمتی که سرمایه گذاری میکنه، هم تو سرمایه گذاری در داخل کشور و هم سرمایه گذاری انشالله در آینده نزدیک در خارج کشور.
خوب.
و وظایفش هست این هست که بتونه فرض کنید 10 واحد پولی که داره موقعی که پایان سال میشه اینو بکنیدش 11 واحد پول. ارزش این دار هم ارزش منابعش، حالا چه منابع ارزی چه منابع چه دارایی ها، یعنی اون دارایی هاش ارزشی داشته باشن که وقتی شما بخوای اونا تبدیل به یک واحد پولی بکنی از روزی که در ابتدای زمان بودی بیشتر شده باشن.
من فکر میکنم با توجه به آماری که از دست اندازی های دولت ها کردیم به صندوق توسعه ملی الان این شکلی نیست.
نه هست. ببینید
هست باز... یعنی ما الان آخر سال به آخر سال پولمون بیشتر میشه؟
بله. ببینید ما اگر ما حالا بحثمونه که ببینید شما اگه تسهیلات بدی، وقتی شما تسهیلات میدی 100 واحد بعد با نرخ 5%، اگر این تسهیلات شما حالا فرض کنیم در طول یک پریود پیوسته دوباره آخر سال هیچی هم بهش اضافه نشده باشه، 5% بهش اضافه شده. خب این فقط بحث اینه که با نرخ خب
بحث اینه که برگردونم.
خب عرض میکنم دیگه، حالا ما چون وقتی هم هیچ چیز به نام نکول ما در صندوق نداریم.
بفهمم این یعنی چی؟
یعنی که برنگردونم.
آها.
اصلا ما برنگشتن نداریم در صندوق.
خب
سوخت و سوز اصلا در صندوق نداریم.
دیر و زود ولی خیلی
دیر و زود داریم.
زودم که نداریم، دیر خیلی داریم.
نه چرا، زود پرداخت داریم، ما مشتریایی داریم که زود پرداخت میکنن و ما 90% سودو بهشون میبخشیم. 90% بچه التزام
بخش خصوصی خوبان بیشتر.
نه بیشتر همه حالا خوب داریم بد داریم، همه جا همه چی داریم. فقط خواهش میکنم دقت کنی، اگرم کسی دیر به پرداخت بکنه باید سودش هم بده. یعنی این نیست که طرف، ولی باید این سود و اون وجه التزامی که ما میگیریم به اندازه باشه که به اصطلاح اینجوری نباشه که باشه بعد 40 درصد که من میگیرم باز تو نرخ تورم بالاست این سود میکنه که نده، مگر با چون تفاوت نرخ تورم و سود بانکی و بچه التزام اگه بالاتر باشی اون ممکنه در یه مدل اقتصادی خودش به شما پرداخت نکنه. ولی با این حال ببینید شما اومدید در طرحهای من الان اومدم در بالا دست نفت سرمایه گذاری کردم، وقتی تولید نفت شما بالاتر میره منافعش رو نسل‌های آینده میبینن. وقتی شما من اومدم در کارخونه فرض کنید پتروشیمی من بحث انتقال آب اینا پروژه‌ای هستن که برای امروز هم ببین ما اگه بتونیم فلات مرکزی ایران رو آب اصلا به فلات مرکزی ایران برسه شما اگه راه آهن شرق کشور راه بیفته محور شرق کشور شما راه بیفته اصلا شما از چابهار تا سرخ ببینیم وظیفه صندوق نیست، ما صندوق میگه توجیه پذیر داشته باشی ولی اونجایی هم که حتی بهش تکلیف شده میره بررسی میکنه که به واقعا توجیه پذیر باشه تو طرحی باشه که نسل های آینده ازش استفاده کنه. یا مثلا فرض کنی هواپیمای ماهان شما وقتی از شما میاد تحصیلات میگیره میاد هواپیمای نو وارد میکنه که این هواپیمای نو به آسایش مردم کمک کنه و به اصطلاح بتونه حمل و نقل کشور راحت کنه. به نظر میرسه ببینیم چون صندوق توسعه ملی سه تا ماموریت اصلی داره، من یه بار توضیح بدم، ما یه ماموریت اصطلاح بهش میگیم ماموریت تثبیتی، بهش میگیم یه ماموریت توسعه‌ای، اصطلاح بهش میگیم یه ماموریت صیانتی. ما اینو اومدیم میگیم اگه 100% پول داشته باشیم 20-30-50 کردیم. استراتژی که صندوق گرفته میگه 20% رو ما دولت برداره برای تثبیتی و به اصطلاح اینکه بتونه دولت رو اداره کنه، 30% رو ما بتونیم تو پروژه های توسعه‌ای که به ما تکلیف میشه باز کمک کنیم، ولی 50% رو ببریم تو پروژه هایی که حتما سودآوره، پروژه هایی که به شما چیکار میکنه میتونه سود خوبی برگردونه. یعنی ما وقتی میام ملاحظه میکنیم طرحی که مثلا اگه 3 تا طرح به ما مراجعه کرده باشه یا 2 تا طرح به ما مراجعه کرده باشه طرحی که سودآور بیشتر باشه اون طرح رو ما میپذیریم برای تأمین مالی.
بسیار خوب، به خدمت شریفتون عرض شود که من یه ذره نگرانم دیگه. مثلا اینی که گفتید که اون سود اون وام میاد و اضافه میشه و اینا، من نگرانم مثلا سالها بعد دولت وقت بره دوباره یه دستور بگیره بگه مثلا میشه که خواهش کنیم این اضافه ما رو به مثلا ببخشین، دوچار بخشودگی کنید ما رو، بعد اون موقع میکنن دیگه از این کار نمیکنن؟
ببینین این
متوجه منظورم شدید که
بله ببینین ما این که اتفاق ممکنه در آینده هر اتفاقی بیفته که من ما و شما مسئولش نیستیم، ما این هستیم که فعلا در جایی که هستیم وظایف خودمون رو و مأموریت خودمون رو به نحو احسن انجام بدیم.
بله.
برای همین هیئت عامل صندوق و هیئت امنای صندوق به دنبال این هست که مطالباتش رو دقیقا بگیره و برای این که بتونه این مطالبات و طلبهاش انجام بده همراهی کاملی داره با متقاضی. یعنی اگر متقاضی بتونیم شرایطش بررسی میکنیم، اگر این متقاضی مشکل داشته باشه بهش امهال میدیم، اگر متقاضی مشکل فروش داشته باشه باز بهش مثلا کمک میکنیم که فاصله قسطاشو طولانی تر بکنیم.
بله.
که بتونیم کمک کنیم به اقتصاد ملی. ولی اگر متقاضی باشه که به هر دلیلی نمیخواد اقساط رو بپردازه باش شدیدترین وجه هم به لحاظ به اصطلاح تملک دارایی ها بستن حساب ها، یعنی شما ببینید وقتی مشتری رو حسابش رو از جاری به غیر جاری منتقل میکنی این دیگه هیچ فعالیت اقتصادی نمیتونه انجام بده،
چون این ضمانت نامه ها رو ابتدای کار میگیره صندوق،
همه اینا
بانک ها میگیرن.
ببینید بانک ها بله بانک ما در یک چیزی رو معمولا میگیریم یه اصطلاح تعهد نامه محضری هست.
خوب.
در ابتدا از متقاضی میگیریم که متقاضی در اونجا اقرار میکنه که من نوسانات نرخ ارز را میپذیرم، این امروز نیست از سال 90 گرفتن.
آها.
هر موقع که من نوسانات نرخ ارز را میپذیرم من ارز میگیرم و ارز تحویل میدهم و به اصطلاح به اون از خودم اختیار رو ساقط میکنم که میتونه صندوق بدون مراجعه به دستگاه‌های قضایی حتی بره و شروع کنه به اقداماتی که برای ده. رسیدن به مطالباتش هست. البته درست. با کمک بانک ها و بانک ها تو این زمینه به ما خیلی خیلی کمک میکنه.
درسته. بانک ها خودشون هم یه جای کمبود منابع دارن، از شما کمک میگیرن؟
بانک ها به این نحو نه، بانک ها برای پروژه ها و طرح‌های ریالی از ما منابع میگیرن که چون یه فرصتی هست تا اینا به طرح‌ها بدن، احتمالا اونا برای منابع خودشون استفاده
میکنن. الان اگر بخوام یه بار یه مروری داشته باشیم به عملکرد صندوق توسعه ملی، جایی بوده که باید برگردیم و اصلاحش کنیم؟
بله.
کجا؟
ببینیم، ما 10 سال تجربه صندوق توسعه ملی رو مورد بازنگری قرار دادیم.
خب.
یعنی دوران من دوران صندوق رو تا این 10 سال گذشته رو تقریبا 2 دوره میبینم.
آها.
و ما وارد دوران سومی از صندوق شدیم. یه دورانی بوده، دوران 5 ساله اول.
بله.
تو این 5 ساله اول ما اصطلاحاً فقط منابع در اختیار پروژه گذاشتیم، اصطلاحاً پول پاشی کردیم به اصطلاح، هر چی چون ورودی‌های صندوق هم خیلی خوب بوده سال‌های 90 91 92 و باعث شده که چی به اصطلاح به طرح‌های زیادی منابع تصمیم. از 5 سال دوم
همون سالی که می‌رفتیم این برابر قول کارخونه و صد و اینا می‌دادیم عموما،
حالا صد که جزء طرح‌های ما نیست، ما تو طرح‌های صد اینا، چون صد ولی چون باید بازگشت ارز درآمد ارزی داشته باشه، ولی تو 5 سال دوم دوران بازگشته، دوران بازگشت منابع بوده، یعنی طرح‌ها رفته، طرح به بهره‌برداری رسیده،
باید برمیگشته پول.
این مشکلاتی که ایجاد شد بعضی طرح‌ها دچار تو معوقاتشون، ما دوران سوم صندوق رو شروع کردیم. در دوران سوم که الان در به اصطلاح هستیم درش، ما ضمن این که داریم تسهیلات میدیم دیگه داریم سرمایه گذاری هم میکنیم، یعنی برای اینکه به اون مشکل دوره اول
نخوریم.
نخوریم هم در بررسی طرح‌ها و هم در
یعنی میای توی سود شریک میشید.
بله، تو طرح شریک میشیم، یعنی ببینید طرح از ما منابع گرفته، الان داراییش 10 برابر شده، یعنی دارایی که از ما با پول صندوق گرفته 10 برابر شده، ولی پول صندوق همون عدد بوده با یه نرخ سود 5%. اگر صندوق توی 10 سال پیش با اون پروژه شریک میشد،
این اون چیزیه که برای آیندگانم فکر کنم که
دیگه میمونه. یعنی شما در آینده صندوق ضمن اینکه دارایی ارزی داره، یه سری دارایی های داره که به اصطلاح سالانه سود میده. یعنی مثلا اگه توی پروژه فولادی، توی پروژه پتروشیمی، توی پروژه پالایشگاهی،
از سود و ضررش بالاخره صندوق هم
منفعت داره.
منفعت.
بله.
از ضررش هم که ممکن متضرر
بشه. ما اتفاقا یکی از بحثام اینه که وقتی تو مشارکت میریم، تو مشارکت نامه رو امضا میکنیم. برای همین ما الان توی این مرحله سوم اومدیم. مثلا ما الان آمادگی داریم بریم تو حتی شرکت‌های ریسک پذیر جسورانه، تو اون شرکت‌هایی که دانش بنیان هستن سرمایه گذاری کنیم. برای همین یه تفاهم‌نامه با معاونت علمی فنی ریاست جمهوری بستیم، یه تفاهم‌نامه با وزارت فرهنگ و گردشگری بستیم که با به طرح‌های هتل‌داری.
وزارت فرهنگ و گردشگری یعنی میراث فرهنگی سر
میراث فرهنگی. بله.
چون وزارت فرهنگ و فرهنگ ارشاد.
نه،
میراث
فرهنگ و میراث فرهنگی و گردشگری.
خب.
که بتونیم تو طرح‌های گردشگری به اصطلاح تسهیلات بدیم. تفاهم نامه هایی با بانک ملی داریم، تفاهم نامه هایی با مناطق آزاد داریم که بتونیم تو بانک آفشور بزنیم. در آینده نزدیک صندوق به اصطلاح منابع ابزارهای دیگه‌ای مثل بانک برای خودش خواهد داشت و از طریق بانک، از طریق به اصطلاح کلیه ابزارهایی که نیاز داره برای عملیات بانکی عملیات پولی خودش ازش استفاده خواهد شد و این بحث همکاری مشترکی با سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران ایفیک رو داریم انجام میدیم. یه کارگروه مشترک توسعه صادرات غیر نفتی رو انجام دادیم. یعنی ما اتفاقی که افتاده در طول این 35 یک ساله رتبه صندوق از 35 به 17 رسیده. یعنی ما توی یک سال تونستیم ارتقای رتبه صندوق رو.
بسیار خیلی ممنونم مردم، دست شما درد نکنه که